أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چیزی را بالخمس او بالزکات مالک بشود، یعنی ما در اینها مسئله ملکیت رو مطرح کنیم و بگیم که این اصناف ثمانیه در باب زکات و این صاحبان سهام سته در باب خمس، اینها مالک می شوند مثل سایر ملکیت ها. آیا این ملکیت هم موجب تعلق خمس هست؟ به عنوان اینکه خمس و زکات یک غنیمت و یک فائده است که نصیب مالکین اینها شده، آیا خمس هم در صورت زیادی از معونه سنه به اینها تعلق میگیرد یا نه؟ ایشون فرمودن نه، لکن بعض الاعلام فرمودن که بله، خمس هم تعلق میگیرد. و ما عرض کردیم که ولو اینکه در کلمه غنیمت ما یک معنای وسیعی رو قائلیم که ملکیت به واسطه خمس و زکات، این هم عنوان غنیمت و فائده برش صدق می کند. لکن در این حال همونطوری که جماعتی از اصحاب فرمودند، آیه شریفه‌ای که وارد در خمسه از غنیمتی که به خود جعل خمس تحقق پیدا می کند انصراف داره، نه امتناع دارد. عرض کردیم امتناعی در کار نیست، لکن از نظر عرف و از نظر عقلا کلمه غنمتم انصراف داره از حکمی که بر این غنمتم مترتبه، که او فعن لله خمسه وللرسول ولذی القربا باشه. عرف قائل به انصرافه، و الا دلیلی بر امتناع وجود نداره. و تشبیه کردیم اینجا رو به اون اخبار مع الواسطه و ترتیب، گفتیم مانعی نیست در کار، لکن انصراف عرفی نمیگذارد که ما این حرف رو بزنیم. و باز دیروز اشاره کردیم که در اینجا یک روایتی رو آوردن که من تعجب میکنم که اصولا چرا روایت رو اینجا آوردن، برای اینکه هر جوری روایت رو معنا بکنیم به ما ارتباطی پیدا نمیکنه و به محل بحث ما مربوط نمیشه این روایت. لکن حالا چون این روایت رو در اینجا ذکر کردن، ما هم عرض میکنیم و عدم ارتباطش رو هم انشاءالله بیان میکنیم. روایت عرض کردیم که در همون بابی که صاحب وسائل میگوید اینهایی که در حج اجیر میشوند بر اجرت حج خمس نیست. یک روایتی رو صاحب وسائل ذکر کردن، به دنبال او یک روایت دومی هم مطرح شده. روایت علی بن الحسین ابن عبد ربه که در سندش هم سهل ابن زیاد قرار گرفته و سهل ابن زیاد رو یا قائل به تضعیفش هستند یا لااقل تردید دارند در صحت روایتش. حالا متن روایت رو خوب دقت بفرمایید. قال، راوی میگوید سرّح الرضا علیه السلام بصلت الی ابی، حضرت رضا سلام الله علیه فرستادن یک صله ای را برای پدر من راوی، برای پدرم یک صله و هدیه ای رو فرستادن. فکتب الیه ابی، در دنبال اون صله پدر من نامه ای نوشتن خدمت امام و خدمت حضرت رضا و در اون نامه این سوال رو مطرح کردن. فکتب الیه ابی هل علی فی ما صرحت الی خمسون، آیا در این مالی که به صورت صله برای من فرستادید شمای حضرت رضا سلام الله علیه خمسی بر من لازم هست یا نه؟ من باید خمس بدم یا نه؟ سوال کرده در نامه خودش از این معنا. حالا ما قبل از آنی که جواب امام رو ملاحظه بکنیم میخواییم ببینیم که مشکل این سائل چه بوده و این سائل از چه نظر این سوال رو کرده. هل فی ما صرحته، هل علی فی ما صرحته الی خمسون، این روی چه معنا و چه جهتی؟ خوب دقت بفرمایید در معنای روایت که عرض کردیم اساس فقه هم دقت در معنا و اسانید روایاتی است که در این باب وارد شده و خیلی دقت در معانی روایات بکنید تحت تأثیر زید و عمرو بکر هم قرار نگیرید. این شمایید و الفاظ روایات و این دقت در معانی روایات. خب اینجا اولین سوال این مسئله است که این سائل که این کاتب بوده و حضرت براش یک صله ای رو فرستادن، بعد سوال می کند که آیا در این صله ای که برای من فرستادید خمس هست یا نه؟ روی چه جهتی این سوال رو می کنه؟ چه مشکلی در ذهن سائل بوده که او رو مجبور کرده به این که بنویس خدمت حضرت و سوال بکند؟ یک احتمال این که در ذهنش همین معنایه که در بادی نظرم به ذهن میاد، میگه که این چیزی رو که شما بر من فرستادید عنوان هدیه و صله داشته. این میخواسته ببینه که آیا در هدیه و صله نسبت به اون مالی که عرض میشود هدیه داده میشه به اون شخصی که این مال بهش هدیه داده شده خمس هست یا نه، که همین مسئله است که ما هم در همین مسئله خوندیم که امام بزرگوار فرمودند در هبات و هدایا و جوائز خمسی در کار نیست. اگر به کسی مالی رو هبه کردند بر اون متهب لازم نیست خمس بپردازد، گرچه ما احتیاط تقریبا وجوبی کردیم در تعلق خمس، لکن نظر مبارک ایشون این بود که خمس نداره. حالا این رو برای این جهت عرض کردیم که آیا نظر سائل در این مکاتبه ای که کرده روی همین جهته؟ میخواد بگه این چیزی رو که شما بر من فرستادید عنوان صله و هدیه داره، یعنی یک مال مجانیه، عوضی درش وجود نداره. مال مجانی که درش عوضی وجود نداشته باشه و ملکیت هم برای انسان حاصل بشه، خب همونطوری که عرض کردیم این از مصادیق غنیمته، از مصادیق فائده است. آیا سؤال سائل روی همین معناست؟ میخواد بگه صله‌ای برای من فرستادید، سلام که مجانیه، مالی که مجانی هم به انسان برسه غنیمت و فائده است. آیا در این غنیمت و فائده خمس ثابته؟ آیا اینجوری میخواد سائل سوال بکند؟ منشأ سوالش اینه، اگر ما بودیم و خود سوال سائل، این احتمال خیلی به نظر بعید نمی آمد، لکن با ملاحظه جوابی که امام علیه السلام از این سوال دادند این احتمال بعید به نظر می رسه. حالا جواب امام چیه؟ ایشون در جواب فکتب علیه السلام لا خمس علیک فی ما سرح علیک صاحب الخمس، خمسی بر تو نیست در اون چیزی که صاحب خمس به عنوان هدیه و صله بر تو ارسال کرده و فرستاده. خب اگر سؤال سائل در رابطه با صله و هدیه بود، این دیگه چه فرقی میکرد که هدیه دهنده یک مالک شخصی باشه یا هدیه دهنده یک کسی که مالک خمس و صاحب خمس باشه؟ کما اینکه در مسئله‌ای که قبلا عرض کردیم اصلا مثال روشنش اونجایی بود که یک کسی از مال شخصی خودش یه چیزی رو هبه میکرد به زید، آیا این کسی که از مال شخصی خودش یه چیزی رو به زید هبه کرده، هبه بدون عوض، آیا بر زید متهب که هبه به او رسیده خمس واجبه یا خمس واجب نیست؟ پس این تعبیری که امام علیه السلام می‌فرمایند شاید اشاره به این باشه که محط نظر سائل یک مطلب دیگری بوده غیر از این مطلب که آیا در صله خمس ثابته یا خمس ثابت نیست. و الا امام در جواب باید بفرماید لا خمس علیک فیما سرح الیک صاحب المال. حالا صاحب المال صاحب خمس هم باشه یا صاحب اموال شخصی خودش باشه، وقتی صاحب مال یک هدیه‌ای به انسان میده برش خمس لازم نیست. این کلمه فیما سرها یا سرها الیک صاحب الخمس انسان رو هدایت میکند به یک معنای دیگری. و لعل به ضرس قاطع هم حالا نمیشه گردن روایت انسان بگذارد، ولی لعل اون معنایی که این تعبیر انسان رو هدایت به اون معنا میکنه اینه که این کسی که برش هدیه فرستاده شده، حضرت رضا هم برش هدیه فرستادن، شاید تو ذهنش این معنا بوده که خب شما یعنی حضرت رضا دارای قاعدتاً مال شخصی که نیستید، اینطور نیست که یک ملک و املاک شخصی و دارای اموال شخصی باشید، مخصوصاً حالا اگر در اون زمان ولایت عهدی بوده. این طبیعی قصه است که مثلا اموالی که دست حضرت رضا سلام الله علیه میرسیده این عنوان خمس داشته، اون هم مستقیما که کسی جرأت نمیکرده که به دست مبارک ایشون بده. طبعا این رو خلفای عباسی می گرفتند، مأمون خلیفه عباسی می گرفته، بعدم خب یک مقداری هم خدمت حضرت رضا سلام الله علیه می داده. وقت تو ذهن سائل این معنا بوده که خب این خلیفه عباسی که این خمس رو میگیره، حالا این ولو این که روی اون مبنایی که ما اون روز عرض کردیم از نظر استحقاق خمس سادات عباسیین هم مثل سادات علویین میمونن، اینا هم انتصابشون الی هاشمه و در سیادت بین اینها و بین علویین فرقی نیست، کما اینکه الان در زمان ما بالفعل هم بعضی از سادات عباسیین وجود دارن که بعضیاشون معروف هم هستن و شناخته شده برای دیگران هستن. خب این مقصود سائل این بوده که این خمسی که به خلیفه عباسی داده میشه نه روی عدم سیادت اونها ولی خب خلیفه عباسی اولا فقیر نیست، ثانیا خلیفه جوره و معلوم نیست که این خمسی که به دست اینها میرسه این موجب براءت ذمه بشه و موجب این بشود که خمس به اهلش داده شده باشه. اون وقت این سبب شده که برای این شبهه پیدا شده که خب این مالی رو که به عنوان صله برای من فرستادن این چه مالیه؟ مال شخصی حضرته که حضرت دارای مال شخصی نبوده، مال خمسه، خمس که به حضرت داده نمیشه، خمس به خلیفه داده میشه و یه مقدار خلیفه به مقتضای قاعده در اختیار حضرت گذاشته. اون وقت این مشکله براش پیدا شده که نه از نظر صله بودن، از نظر اینکه این چیه، چجوری میشه اینجا این وسط که این مالی که بر ما شما فرستادید آیا چه عنوانی داره؟ ولو اینکه صورتاً صله است اما واقعش چیه؟ این واقعش معلوم نیست. امام که در جواب می‌فرمایند لا خمس علیک فیما صرح الیک صاحب الخمس، میخوان به این در حقیقت بگویند که صاحب اصلی خمس ماییم. حالا اگر به دست مأمون هم میرسه و بالواسطه فرزن یک مقدارش در اختیار ما قرار میگیره، این سبب نمیشود که صاحب اصلی خمس از صاحب اصلی بودن خارج بشه. صاحب اصلی خمس عبارت از ما هستیم، اونم همه خمس، نه خصوص سهم امام. در سهم امام بعدنم میخونیم انشاءالله دلیل داریم که از این سهام سته‌ای که خداوند در قرآن مقرر فرموده، دلیل داریم که ما کان لله فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو للامام. لذا علت این که ما هم به نصف این تعبیر سهم امام میکنیم، علت این تعبیر اینه، ولا به حسب منطق اصلی قرآن که این نصف از این وجوه شرعیه مستقیما برای امام جعل نشده، نصفش رو برای خدا و رسول و امام قرار دادن. منتها عرض کردیم دلیل قائم شده که ما کان لله فهو للرسول و ما کان للرسول فهو للامام. لذا نصف رو که ما به عنوان سهم امام مطرح میکنیم و میگیم اختصاص به امام داره، به لحاظ این معناست. و اما نصف دیگر که مربوط به ساداته، اون هم بعدن ما این رو هم انشاءالله بحث میکنیم که سهم سادات رو هم باید با اذن امام یا نائب امام داده بشه و مصرف بشه. لذا امام خودش ولایت داره بر اون سهم سادات، سه سهمش مربوط به خودشه، سه سهمش رو هم برش ولایت داره و لذا میتونه تعبیر بکند از خودش به صاحب الخمس. صاحب الخمس میگه، نمیگه صاحب نصف الخمس. صاحب الخمس یعنی صاحب مجموع الخمس، منتها نصفش به عنوان جعل مستقیمه و نصفش هم به عنوان جعل ولایی در اختیار امام علیه السلام. اون وقت روی این احتمال جواب امام تأیید میکند این احتمال ثانیه در سؤال سائل رو، که امام بفرماید که ولو اینکه مردم مستقیمن به ما خمس نمیدن، ولو اینکه خمسی که به خلفاء عباسی میدن این غیر صحیحه، یکی روی همون جهت عدم فقرشون، یکی هم روی جهت اینکه اینها خلیفه جورند. لکن در این حال اون مقداری را که خلیفه جور در اختیار ما میگذارد اینطور نیست که مثلا از اموال شخصی خودش در اختیار ما بگذاره، در حقیقت این مال خودمونه که در اختیار خودمون قرار میگیره و صاحب اصلی خمس عبارت از خود ما هستیم. پس این شبهه‌ای که در ذهن شما سائله به اون ترتیبی که عرض کردم، این خود این شبهه کنار میره و توهم این معنا نرود که مثلا خمسی به غیر اهلش داده شده، اونم در اختیار شما گذاشته، شما هم به صورت صله برای من فرستادید، اینم مثلا جایز نباشه در درش تصرف بکنن، یا اینکه خمسی به او متعلق باشه. به نظر من میاد که این احتمال دوم در معنای روایت اقرب از احتمال اوله، مخصوصا به اینکه تعبیر کرده به صاحب الخمس. خمس یعنی 5-1 و سادات صاحب 5-1 نیستن، سادات نصف 5-1 رو مالک هستن. امامم ولو اینکه نصف دیگر رو مالکه، اما ولایت داره بر نصف دیگر، به خلاف سادات که ولایت بر مال امام و سهم امام نمیتوانند داشته باشند. این تحقیق در معنی روایت، ولو اینکه من ندیدم کسی در این رابطه این حرف رو زده باشه، حالا گرچه من چشمام خیلی دیگه وافی نیست، فعلا نیاز به عمل داره، به اینکه کتاب‌های زیادی رو در این رابطه ملاحظه بکنم، این دیگه با خود شما. اما دقت در معنای روایت به نظر من این احتمال دوم رو تأیید می کند. چرا؟ چرا وقتی که طریقش روشن باشه، وقتی که طریقش روشن باشه که پیداست این مالیست که مردم رفتن به ناحق به خلیفه دادن، خلیفه هم یه مقدارش رو در اختیار امام گذاشته، خب امام در جواب همین معنا رو فرمودن که صاحب واقعی خمس خود ما هستیم و در حقیقت چیزی رو که ما صله و هدیه میدیم چیزیست که ارتباط به خودمون داره و در دست خودمون به حق رسیده. ولی در این حال این روایت به ما ارتباطی نداره، برای اینکه بحث ما که در این نیست. بحث ما در این بود که اگر کسی خودش مالک خمس یا زکات شد، آیا خمس و زکات، خمس به او تعلق میگیره یا تعلق نمیگیره؟ اما چیزی که به عنوان هدیه و صله ولو از صاحب خمس به انسان رسیده باشه، این فعلا محل بحث ما نبود. محل بحث ما مملکه بالخمس و زکات بود، نه مملکه به صلت و الهدیت و امثال ذلک. و روایت رو هر جوری ما معنا کنیم، چه احتمال اول و چه احتمال دوم، بالاخره مورد روایت مورد صله است. اونجاییست که حضرت مالی رو به عنوان صله برای این کاتب و سائل فرستاده و ما ملک بالخمس نه ملک الخمس. بحث ما در این است که چیزی رو که انسان به خمس مالک میشه، مثل سیدی که خمس به او داده میشه، یا چیزی رو که انسان به زکات مالک میشود، آیا خمسی به این تعلق میگیره یا نمیگیرد؟ مورد روایت این معنا نیست. مورد روایت مسئله صله است. جواب امام هم این است که این صله از ناحیه خود صاحب اصلی خمس که امام باشه به شما رسیده. پس کی روایت مربوطه به ما ملک بالخمس او زکاته که ما این روایت رو در اینجا بیاریم؟ بعد یه تشابه لفظی اقتضا می کند که ما به روایت در اینجا تمسک بکنیم، و الا روایت کمترین ارتباطی به ما نحن فیه نداره. در زیر این مسئله یه صورتی رو در متن امام استدراک و استثناء فرمودن، و اون صورت این است که اگر این سیدی که خمس میگیره مقصودش از خمس این باشه که این خمس رو باقی بداره و از بقایش ربح ببرد یا نمایی برای او به وجود بیاورد، اگر مقصود استنماع و استرباح باشه، تعبیر ایشون این است که اینجا خمس متعلقه. منتها یک شبهه ای هست که جواب این شبهه هم عرض بکنم، و اون این است که در باب خمس، حالا محل بحثم هست که اصلا یک سیدی میتونه به اندازه بیش از معونه سنش خمس بگیره؟ بیش از معونه سنه خودش میتونه خمس از کسی بگیره؟ میگیم حالا فرض کنید نمیتواند، فقط به اندازه معونه سنه میتواند خمس بگیره، لکن به اندازه معونه‌ای که مطابق شأنش و مطابق وضعش باشه، حالا سیدی شأنش اقتضا میکنه که مثلا در سال 100,000 تومان خرج داشته باشه، حالا این آمد از این 100,000 تومان خودش رو به فشار گذاشت و به اصطلاح علمی تقتیر کرد در زندگی، خیلی قناعت رو به حد بیش از شأن خودش رسون، از این 100,000 تومان 50,000 تومانش رو خرج معونه سنه کرد، 50,000 تومان هم مثلا با او کاسبی کرد به منظور استفاده و به منظور استرباح. آیا در اون ربحی که حاصل میشه برای این، با اینکه بیش از معونه سنه به او داده نشده، لکن به علت کمال قناعت نصفش رو در مسیر تجارت قرار داده و با این خمس تجارت کرده و فایده و ربحی برده، اون ربح می‌فرمایند متعلق خمس هست، باید خمسش رو بپردازه. برای اینکه در انصرافی هم که ما ادعا کردیم، غایت چیزی که می شود انسان ادعا بکنه، انصراف راجع به اصل ماله، اما راجع به ربحی که این سید استرباح می کند از خمسی که به او داده شده، یا مثلا اگر طلبه ای از سهم امامی که به او داده شده استرباح کرد، به اون ربحش قاعدتا خمس تعلق میگیره و در رابطه با اون ربح دیگه مسئله انصراف وجود نداره. این راجع به اصل مسئله که خیلی هم طول کشید، این الخامسی که ما ذکر کردیم. حالا انشاءالله فردا ظاهرا مسئله سامنه است، مسئله سامنه رو مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله.